ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شهرهای شمالی و زیارتی کشور
و ناپدید شدن 8 کوهنورد تهرانی در ارتفاعات لواسانات. تیم‌های هلال احمر تا کنون اثری از این افراد پیدا نکردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز خانم جماعت و من افشار اخبار نیم روزی رادیو تهران را به آگاهی می‌رسانیم.
از فردا کارمندانی که واکسن نزده باشند اجازه حضور در محل کار خود را ندارند. سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی به جز نیروهای مسلح اعلام کرد از حضور کارمندانی که تا فردا اول آبان حداقل یک دوز واکسن را دریافت نکردند جلوگیری شود. به موجب این بخشنامه تمام دستگاه‌های اجرایی و ادارات ملزم به پیگیری جدی واکسیناسیون کارمندان خود و خانواده آنها هستند. همچنین با توجه به بهبود شرایط واکسیناسیون در کشور ضروری است همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی و ادارات از ساعت 7:30 دقیقه تا 14:30 دقیقه در محل کار خود حضور منظم داشته باشند.
واکسیناسیون تنها راه قطع زنجیره ویروس کرونا است. پزشک ویروس شناس ایرانی گفت برای قطع زنجیره انتقال کرونا باید بخش اعظمی از جمعیت در برابر کرونا واکسینه شوند تا این ویروس در جامعه گردش نکند، زیرا گردش ویروس موجب انتقال بیماری و افزایش تلفات و مرگ و میر می شود. دکتر روانشاد افزود گزارش موارد نادر از مرگ و میر و وضع شدید بیماری دلیل بر ناکارایی واکسن و همچنین خطر احتمالی محسوب نمی شود. به عنوان مثال ایجاد لخته خون یکی از عوارضی است که در خصوص واکسن آسترازنکا مطرح می شود، اما این عارضه از لحاظ آماری 7 نفر در هر 1 میلیون نفر است.
وزیر بهداشت برای تسریع در جذب نیروهای جدید برای کمک به کادر درمان دستور صادر کرد. دکتر عین‌اللهی به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دستور داد حداکثر تا 10 آبان سال جاری تمامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید در مراکز پذیرفته شده فعالیت خود را آغاز کنند. بر این اساس هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت نیز مجوز به کارگیری 89 روزه این افراد را تا زمان طی مراحل قانونی گزینش در قالب بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر کرده است.
انگلیس با 163 هزار قربانی کرونا به نسبت جمعیت یکی از پرتلفات ترین کشورهای جهان در این همه‌گیری است.
انگلیس پس از درگیر شدن با همه‌گیری ویروس کرونا به نسبت جمعیت به یکی از پرمبتلاترین و پرتلفاتترین کشورهای جهان در این همه‌گیری مبدل شد و انتقادهای فراوان از رویکرد و عملکرد دولت در جامعه حتی درون دولت شکل گرفت.
دومینیک کامینز، مشاور اسبق نخست وزیر انگلیس:
من و دیگران تلاش کردیم نظام رو برای بهبود شرایط در سال 2020 و در موج اول کرونا رو به جلو حرکت بدیم، اما نخست وزیر متاسفانه ترجیح داد به جای اجرای طرح‌ها لطیفه تعریف کنه.
انگلیس با جمعیت حدود 67 میلیون نفری پس از اینکه با شکست نظریه مسئولیت گله‌ای در فهرست کشورهای دارای بیشترین مبتلایان و جانباختگان کرونا در جهان قرار گرفت، 18 آذر 1399 سراسیمه و به عنوان نخستین کشور واکسیناسیون کرونا را آغاز کرد. پس از واکسیناسیون گسترده شمار جانباختگان کرونا به نسبت مبتلایان در این کشور کاهش یافت، اما به گفته ناظران عملکرد دولت در مهار همگیری کرونا موجب شده انگلیس به گزارش مرکز ملی آمار این کشور با 163 هزار قربانی کرونا به نسبت جمعیت به یکی از پرتلفات‌ترین کشورهای جهان در این همه‌گیری مبدل شود. مجلس انگلیس به تازگی در گزارش اولیه بررسی عملکرد دولت در مهار همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور اعلام کرد دولت بدترین عملکرد را در مهار یک معضل بهداشتی در تاریخ انگلیس به ثبت رساند که منجر به مرگ زود هنگام ده ها هزار نفر شد.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما،
لندن.
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه تهران امروز پس از 20 ماه تعطیلی بار دیگر در دانشگاه تهران با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های امروز بر مقابله جدی با فساد در ادارات و بی‌عدالتی در جامعه تأکید کرد و گفت:
فضای اداری کشور ما برادران، خواهران، عزیزان نیازمند یک تحول رویکرد عدالت خواهی و فساد ستیزی که اکنون هم در دولت محترم، هم در مجلس محترم، هم در قوه قضاییه محترم هست، بسیار بسیار مغتنمه. یک فرصت طلایی و فوق العاده مغتنم برای پیگیری یکی از اصلی ترین آرمان های نظام اسلامی و یکی از اصلی ترین فلسفه های تأسیس جمهوری اسلامی عزیز ماست. این هم نوید بخشه. این عیبی رو که در جامعه ما هست در موضوع عدالت با همت جمعی خودشون مرتفع کنن.
امام جمعه موقت تهران همچنین با بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم امید بخش است گفت:
این جریان حضور مردمی رؤسای قوا و بدنه قوه های مقننه و مجریه و قضاییه بسیار پسندیده است. یک اقدام بسیار خوب، موافق موازین حکمت، موافق سیره نبوی و علوی در مدیریت، مورد تأکید امامین انقلاب و خواست عمومی مردم. باریکالله. این حضور شما روحیه بخش، محبت آفرین، تسهیل کننده است، همراه میکنه مردم رو و ستاد و صف رو به هم نزدیک میکنه. برای مسئولین هم البته وقتی بین مردم میان نفس گرم مردم رو دریافت میکنن، محبتشون رو دریافت میکنن، روحیه بخش و پیش برنده است.
رئیس جمهور در ادامه سفر یک روزه خود به استان اردبیل از مجتمع کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان بازدید کرد. آقای رئیسی صبح امروز پس از ورود به استان اردبیل به کشت و صنعت مغان رفت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت. آقای جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد دشت مغان و اسلاندوز در بازدید آقای رئیسی رئیس جمهور از دست به دست شدن مجتمع کشت و صنعت مغان انتقاد کرد که رئیس جمهور حمایت دولت را از این مجتمع اعلام کرد.
بس به مشکلی که داریم، یه روز میگن از سرسان شامل حالش میشه، یه روز میگن نمیشه. واقعا اینه که از بس خصوصسازی حضرت عالی برگردونی به دولت، بزرگترین کاری انجام دادید و منت بر مردم دشت مغان. الانش هم که زمزمش هست که میخوان باز مجددن واگذار بکنن.
نه الان که بعدش روشنه، الان اختیار دولت هم در مورد آبادان اینجا و تمام تلاش شروع کنه. به نظر من توی قضیه هیچ الان وجهی نیست برای این قضیه.
رئیس جمهور همچنین در ادامه سفر به استان اردبیل از طرح راه آهن این استان بازدید کرد. آقای رئیسی در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
این پروژه است که خیلی زودتر از این باید بهره برداری میشد. بیش از 2 دهه طول کشیده و انتظار مردم اردبیل همینطور هی طولانی شده. من فکر میکنم انشالله باید یه کار متفاوتی بشه برای تکمیل کردن این پروژه، و پروژه است که بسیاری از مسائل اینجا حل میکنه در استان. انشالله امیدواریم که به دنبال کاری که انجام شده، بخشی از کار مونده، این بخشی از کار با جدیت دنبال بشه ظرف مدت انشالله یک سال و نیم. انشالله اینجا بتونه، البته دوستان زودتر از این قول دادن، وعده دادن که افتتاح بشه، ولی من با احتیاط میگم انشالله یک سال بشه دیگه، انشالله بهره داریم.
رئیس جمهور همچنین درباره دیدارهای مردمی گفت: مهمترین دغدغه مردم طرح‌های نیمه تمام است.
انشالله بتونیم خواسته های مردم رو دنبال کنیم. مهم انجام اون چیز که مورد خواست مردمه. ما در این سفر و سفرهای دیگه مواجه نیستیم با افتتاح یا احیانا آغاز به کار به این معنا که کلنگی بخوام به زمین بزنیم برای شروع یه پروژه. مواجهیم با پروژه های بسیار نیمه تمام، و این پروژه ها مردم رو به سطوح درآورده. در هر منطقه که میریم میبینیم پروژه های نیمه تمام حسابی مردم رو عصبانی کرده. انشالله امیدواریم که ما بتونیم در این سفرها بخشی از انتظار مردم رو برآورده کنیم.
رئیس پلیس راه کشور گفت: با توجه به تعطیلات، ترافیک در محورهای شمالی و شهرهای زیارتی سنگین است. سرهنگ امیدوار در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
تعطیلات باعث شده که سفرهای جاده‌ای و سفرهای برون شهری افزایش پیدا بکنه، مشخصا در مسیرهای منتهی به استانهای زیارتی مثل مشهد مقدس، شهر قوم مقدس و شیراز حجم سفرها نسبتا افزایش پیدا کرده و حجم بالای ترافیک رو همکاران بنده در مسیرهای ورودی این استانها گزارش کردن. همین وضعیت یعنی ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به استانهای شمالی شامل استان گیلان و استان مازندران از روز چهارشنبه بعد از ظهر حجم بالای ترافیک در حال تردد است. امروز که خدمتون هستیم، از صبح امروز ترافیک در مسیر جنوب به شمال مسیر جاده چالوس، جاده هراز، همینطور آزادراه رشت قزوین و جاده فیروزکوه تقریبا سنگین هست و این وضعیت کماکان ادامه دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت بر اساس نقشه‌های هواشناسی بارش در آبان نیز کمتر از حد نرمال است.
در حال حاضر نقشه‌های هواشناسی نشون میدن این هستش که در آبان ما عمده بارشی که میتونیم داشته باشیم بیشتر در سواحل دریاخزر و شمال غرب هستش و سایر نقاط تقریبا بارش کمتری رو میتونیم شاهد باشیم. به عبارت دیگه آبانمون کمتر از نرمال خواهد بود در کشور و این سبب میشه که ما همونجوری که قبلا هم پیش بینی شده بود که در پاییز کمتر از نرمال بارش داشته باشیم، نقشه‌های جدید هم مؤید این قضیه هست.
8 کوهنورد تهرانی در ارتفاعات ریزان منطقه افجه لواسانات ناپدید شدند. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران با تایید خبر مفقود شدن کوهنوردان در ارتفاعات لواسانات گفت تیم‌های هلال احمر از دیروز جستجو را آغاز کردند اما تا کنون اثری از این افراد یافت نشده است. آقای فتحی با اشاره به شرایط جوی نامساعد برای اعزام تیم‌های هوایی به منطقه افزود:
دیروز حوالی ساعت 9 شب در طی تماس‌هایی که با شماره تلفن 112 جمعیت هلال احمر داشتیم، ظاهراً چند نفر از کوهنوردان در منطقه لواسانات، یعنی در ارتفاعات لواسانات مفقود شده بودند که همون دیشب یک تیم از شهرستان شمیرانات به مناطق مربوطه اعزام شد و به جستجو ادامه دادند که خب متاسفانه تا صبح امروز اثری از تیم مورد نظر که گویا 8 نفر هم هستند پیدا نشد. مجدداً صبح امروز 3 تیم از شهرستان شمیرانات و همچنین 3 تیم هم از هیئت کوهنوردی استان تهران برای جستجو توی منطقه حضور پیدا کردند و در حال جستجو توی منطقه هستن. ما با امداد هوایی هم هماهنگ کردیم ولی خب متأسفانه با توجه به شرایط جوی نامساعد منطقه هنوز موفق به پرواز نشدن بالگرد توی اون منطقه، اما تیم‌های هلال احمر و همچنین هیئت کوهنوردی در حال جستجو هستن.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آخرین بازی هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشورمان امروز تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی فصل گذشته ساعت 18 در اهواز برابر هم قرار می‌گیرند. در دومین روز رقابت‌های جام جهانی شنای مسافت کوتاه در دوحه قطر، سینا غلامپور در شنای 100 متر آزاد ضمن شکستن رکورد ملی ورودی رقابت‌های مسافت کوتاه قهرمانی جهان در ابوظبی را نیز به دست آورد. غلامپور در این مسابقه در رده هشتم قرار گرفت و راهی مرحله نهایی شد. همچنین در سایر مواد هومر عباسی، ابوالفضل سام، علی سراوند، متین بالسینی و مرشاد افقری از امروز در مرحله فینال به آب می‌زنند. در ادامه هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور امروز ساعت 16:15 تیم چیپس کامل مشهد با سنیچ ساوه در مشهد و ساعت 17 فولاد زرند ایرانیان با حفاری اهواز در کرمان، گیتی باسن با فردوس قم در اصفهان، کراب البن با راگای شهرری در قزوین و مقاومت البرز با شهروند ساری در کرج برابر هم قرار میگیرند. در سومین روز مسابقات گروه دو لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران امروز ساعت 15 تیم پدافند هوای مشهد با مهرام تهران و ساعت 17:30 سپاهان اصفهان با شیمیدور قم بازی میکنند. و تیم ملی فوتبال امید کشورم برای حضور در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تاجیکستان بامداد امروز وارد شهر دوشنبه شد. امیدهای فوتبال ایران با هدایت مهدی مهدوی که در گروه دوم روزهای سوم، ششم و نهم آبان به ترتیب با تیم‌های نپال، لبنان و تاجیکستان در دوشنبه دیدار می‌کنند. این بازی‌ها در 11 گروه برگزار میشه و تیم‌های اول به همراه 4 تیم برتر دوم به دور نهایی بازی‌های انتخابی المپیک در خرداد آینده در ازبکستان صعود می‌کنند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. امروز آخرین مهلت ثبت نام در سامانه اسکان و املاک است. به گفته آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تا چند روز آینده زمان تمدید مجدد آن اعلام می شود.
سامانه اسکان و املاک با توجه به اینکه یک سامانه مادر در بین تمام سامانه های دولتی محسوب میشه و نقش ویژه‌ای در حوزه‌های برنامه‌ریزی خصوصا برنامه‌ریزی مسکن ایفا میکنه، مهلتی که براش تعیین شده بود تا امروز تا 30 مهر ماه، تراکم زیادی در ورود اطلاعات وجود داره و با توجه به اینکه وارد کننده های اطلاعات قبل از ورود به صفحه درج اطلاعات اصلی توسط سامانه های دیگه تشخیص هویت میشن و مراحلی رو طی میکنه، لذا ما درخواست تمدید این زمان رو از مراجع زیر رد کردیم که انشالله توی چند روز آینده زمان تمدید شدهش رو اعلام میکنیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
طرح جهش تولید مسکن از اردبیل کلید خورد. عملیات ساخت واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن سراسر کشور با شروع عملیات اجرایی 4000 واحد مسکونی استان اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
سهمیه بنزین آبان ساعت 24 امشب بدون تغییر نسبت به ماهای گذشته در کارت‌های سوخت واریز می‌شود. سهمیه بنزین برای خودروهای سواری شخصی بنزینی 60 لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگان سوز 30 لیتر و برای موتورسیکلت ها نیز 25 لیتر در ماه است و می توان در هر کارت سوخت سهمیه 9 ماه را ذخیره کرد.
آتش سوزی صبح امروز در بخش هایی از بیمارستان مدائن تهران در خیابان برادران مظفر در محدوده خیابان انقلاب مهار شد. به گفته آقای ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران، خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.
آقای کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، تفاهم با طالبان درباره رفع مشکلات مربوط به حقابه هیرمند، مقابله با تروریسم و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به کشورمان را امکان پذیر دانست.
تنش‌ها میان چین و امریکا بر سر تایوان با هشدار شدید و لحن پکن به واشنگتن بالا گرفته است. در پی اظهارات روز گذشته رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه از تایوان در برابر چین دفاع می‌کنیم، چین هشدار داد تایوان موضوع حیاتی برای این کشور است و پکن درباره منافع حیاتی خود هرگز کوتاه نمی‌آید.
و طوفان شدید در لهستان 4 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشت. طوفان همچنین موجب شکسته شدن بسیاری از درختان و قطعی برق بیش از 120 هزار مشترک شد. وزش بادهای شدید از روز چهارشنبه بخش غربی اروپا را فرا گرفته است.
رئیس شورای شهر تهران میگوید تجمیع حدود 1200 حساب شهرداری در یک یا چند حساب موجب شفافیت دریافت و پرداختها و سهولت کارهای شهرداری میشود. همکارم جعفر آبادی در این باره از آقای چمران پرسیده است.
آقای زاکانی در واقع سامانده حدود 1200 حساب شهرداری توضیح دادن که مفید باشه؟
حساب بوده از قدیم، ولی ما مصوبه داشتیم، مصوبه ما هم بود که باید حسابات تجمیع بشه و اینها نشده بود. دلایل زیادی هم داشت، البته شده بود ولی بعضیاش باز بود که خب اینا ساماندهیش کردن و به اون حدی که قرار قانونیش هست رسوند.
خب چه مزایایی داره این موضوع؟
این مزایایی هستش که میزان دریافت و هزینه های شهرداری کاملا مشخصه. یعنی هر کی پولی میده به شهرداری باید بریزه تو اون حساب خزانه و نمیتونه برداشت کنه مگر اینکه تخصیص داده بشه.
40 تن مرغ روزهای تعطیل در پایتخت توزیع می شود. مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت روزانه 200 تا 300 تن مرغ منجمد و 1 تن و 100 تا 1 تن و 200 کیلوگرم مرغ گرم در میادین و فروشگاه های زنجیره استان تهران توزیع می شود که در ایام تعطیل به سبب باز بودن میادین اصلی شهر تا ظهر 30 تا 40 تن مرغ منجمد و گرم توزیع می شود. آقای سالمی افزود با توجه به عرضه مستمر روزانه مرغ گرم و منجمد، قیمت در یک هفته اخیر در بازار کاهش یافته است.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB.
سازمان هواشناسی برای استان تهران در چند روز آینده آسمانی کمی نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد و افزایش آلاینده‌ها پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران طی چند روز آینده آسمانی صاف تا نیمه ابری داریم، گاهی هم وزش ملایم تا متوسط باد رو در برخی نقاط استان داریم. ضمن اینکه امروز و فردا به دلیل سکون نسبی جو در نواحی پرتردد و شهری استان انباشت آلاینده ها رو داریم و سبب کاهش دید در برخی نقاط استان میشه. تهران ایستگاه مهرآباد تغییرات دمایش بین 19 و 9 درجه پیش بینی شده، آبنی 10، 2، اسلام شهر 28، بهارستان 19، 10، پاکدشت 28، پردیس 16-6، پیشوا 21-7، دماوند 13-2، ربات کریم 28، شهرری 20-9، شمیرانات 19-7، شهریار 19-9، فیروزکو 13-3 و شهرستان ورامین 21-7 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری به آگاهی می رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:20 و اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:39 است. سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با این بخش از خبرهای رادیو تهران. سلامت و سربلند و پیروز باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
دل آرزو در دل من، گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشنوید، از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. جرینی های یه پودر خوب بدید.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
ساعت 15 است و شما همچنان شنونده ی رادیو تهران هستید. با بخش دوم برنامه های رادیو تهران در خدمت شما هستیم. فراموش نکنید که از طریق شماره پیامکی 3094 به ما پیامک بزنید و حالا از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه جمعه با سیاست رو.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم؟
آخ تا مزوزی رو کس
بکنیم صدا چه زیاد کن من بشنوم آب برم نیست تو شهر از شما
نوعی نگاه به گردش نخبگانی نوعی
نگاه به تورتی پرتر و موید از شردی و آقای خانزاده که در کنار هم قرار میدهیم جایی چند